ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما از محمود احمدی نژاد خواست از اردوگاه کارهای اجباری جنگ جهانی دوم در آلمان بازدید کند. ستاد میرحسین موسوی نسبت به احتمال بروز تخلف در روند انتخابات هشدار داد. تعداد کشته شدگان انفجار مسجدی در پاکستان به 40 نفر رسید. ساعت 21. با درود به شما شنونده گرامی رادیو فردا، من آرمان مستوفی، مجله شامگاهی امروز جمعه 15 خرداد 1388 برابر با 5 ژوئن 2009 را آغاز می کنم و 45 دقیقه با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با مهین گرجی.
شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای بازدید از اردوگاه کار اجباری بوخنوالد دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما که برای شرکت در مراسم یادبود قربانیان جنگ جهانی دوم به درستن آلمان سفر کرده، در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت: من اصلا نمیتوانم مردمی را تحمل کنم که تاریخ را انکار میکنند. تاریخ هولوکاست ساختگی نیست. چند روز پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بار دیگر واقعه هولوکاست را فریبی بزرگ خوانده بود. علی اکبر محتشمی پور رئیس کمیته صیانت از آراء ستاد میرحسین موسوی از احتمال بروز تخلف در روز انتخابات ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از وزیر سابق کشور در دولت محمد خاتمی نوشت: آنها اطلاعاتی به دست آوردند که از قطع شبکه اینترنت در روز انتخابات خبر می‌دهد. وی چنین اقدامی را به معنای تسلط در انتخابات خواند و به دولت اخطار داد که هر گونه حرکتی در این زمینه به معنی تخلف است. شماره کشته شدگان انفجار انتحاری امروز در شمال غرب پاکستان به دست کم 40 نفر رسید. بر پایه گزارش ها این انفجار زمانی رخ داد که مردم در حال اقامه نماز جمعه در مسجدی واقع در منطقه دیر واقع در استان سرحدی شمال غربی پاکستان بودند. به گفته پلیس محلی در این انفجار نزدیک به 70 نفر نیز مجروح شدند. یک مقام پلیس در این استان به خبرنگاران گفت بیمان می رود که تعداد تلفات از این رقم هم بالاتر برود، زیرا هنوز عده‌ای در زیر آوار گرفتار هستند. ناحیه دیر در پاکستان همجواره منطقه است که ارتش آن کشور درگیر جنگ با شبه نظامیان طالبان است. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل به بلاروس نسبت به گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای لیبرمن گفت اسرائیل از مقامات بلاروس انتظار دارد نگرانی های این کشور را مد نظر قرار دهد. وی همچنین خواستار گسترش روابط اسرائیل با کشورهای اتحاد شوروی سابق شد. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس روابط خود را با ایران توسعه داده و جمهوری اسلامی به عنوان شریک کلیدی نام برده است. آقای مصطفی،
با سپاس از مهین گرجی. و اکنون سرخط گزارش هایی که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر آمادگی کشورش برای انجام گفتگوهای همه جانبه با ایران تاکید کرد. واکنش ایران به سخنان رئیس جمهوری آمریکا چه میتواند باشد؟ در این باره گفتگویی داریم با داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه در تهران. رفع اختلاف با آمریکا راه ایران برای مشارکت در طرح بزرگ گازی نابوکو را هموار می کند. اما یا ایران توانایی پیوستن به این پروژه را دارد؟ و البته آخرین خبرها و تحلیلها درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران. همه اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی شامگاهی. با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری روز جمعه در شهر درستن آلمان بار دیگر بر آمادگی کشورش برای انجام گفتگوهای همه جانبه با ایران تاکید کرد و گفت نباید گذاشت که منطقه خاورمیانه درگیر یک مسابقه تسلیحاتی شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در این جلسه خبری گفت آلمان برای حل مسئله اتمی ایران تلاش‌های سازنده‌ای به کار خواهد بست. توضیحات بیشتر درباره نشست خبری رئیس جمهوری ایالات متحده و صدر اعظم آلمان در درستن در گزارش همکارمان شهرام میریان.
در آغاز نشست خبری شهر درستن، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان میزبان ضمن ستایش از سخنان روز پنجشنبه باراک اوباما در قاهره خطاب به مسلمانان جهان، این سخنان را با اهمیت دانست و گفت آلمان هر آنچه را که در توان دارد به کار خواهد بست تا روند صلح در خاورمیانه و نزدیک با موفقیت همراه شود. آنگلا مرکل همچنین گفت خاورمیانه به راه حل دو کشور نیاز دارد. مقصود مرکل از این گفته برپایی یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل است. آنگلا مرکل کشمکش خاورمیانه را به عنوان یک مسئله اصلی که در راه صلح جهانی وجود دارد قلمداد کرد و به عنوان مثال از مسئله اتمی ایران یاد کرد و گفت آلمان برای حل این مسئله تلاش‌های سازنده و سودمند به کار خواهد بست.
Sehr eng im Zusammenhang damit stehen die Fragen der Verhandlungen mit dem Iran, was das Nuklearprogramm anbelangt. Auch hier haben wir eine
پس از سخنان صدر اعظم آلمان به عنوان میزبان، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری شهر درستن بار دیگر بر آمادگی کشورش در گفتگوهای همه جانبه با ایران تاکید کرد و گفت از مسابقه تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه باید بدون چون و چرا جلوگیری شود.
ما همچنین به مسئله ایران پرداختیم، اما نه به تنهایی، بلکه در زمینه‌ای گسترده‌تر مبنی بر اجتناب از بروز مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه که می‌تواند خطرات جدی به دنبال داشته باشد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا افزود تلاش برای حل مسئله اتمی را نباید تنها به برنامه اتمی آن کشور محدود کرد.
Later in the summer I will be traveling to Russia to discuss how we can reduce US nuclear.
طی تابستان به مسکو سفر خواهم کرد تا چگونگی کاهش ذرات‌خانه‌های اتمی آمریکا و روسیه را بررسی کنیم. همانطور که گفتم مسئله ما فقط ایران نیست، بلکه تلاش گسترده‌تری است به منظور تقویت پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تا بدین وسیله تهدید سلاح‌های اتمی در همین دوران خودمان به شکل قابل توجهی کاهش داده شود.
رئیس جمهور آمریکا آنگاه آلمان را به عنوان یک دوست نزدیک و یک طرف و شریک اساسی آمریکا خواند و افزود برای چیره شدن بر بحران اقتصادی جهان و مسئله حفظ محیط زیست، آمریکا و آلمان همچنان با یکدیگر همکاری خواهند داشت و برای پیکار با این بحران‌ها باید کماکان بسیار کار کرد.
In terms of climate change, ultimately the world is going to need targets that it can meet. It can't be general vague approaches. We're going to have
موضوع پذیرش تنین چند از زندانیان گوانتانامو از سوی دولت آلمان هم دیگر موردی بود که اوباما بر آن دست گذاشت و گفت هنوز پاسخ قطعی در این باره از سوی دولت آلمان داده نشده.
Managing the closure of Guantanamo, Chancellor Merkel has been very open to discussions with us.
شهرام میریان، رادیو فردا.
پیش از سفر به آلمان، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه در مصر گفته بود که ایالات متحده و ایران علارغم ده‌ها سال بی‌اعتمادی می‌توانند بدون پیش شرط و بر پایه احترام متقابل با یکدیگر مذاکره کنند. به نظر می‌رسد سخنان آقای اوباما نشانه تغییر کامل در سیاست‌های ایالات متحده در قبال ایران است. امیر زمانی‌فر از رادیو فردا در گفتگویی با داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، نظر وی را درباره واکنش مقام‌های ایران در قبال چنین تعدیل موضعی از سوی آمریکا جویا شده است. داوود هرمیداس باوند:
ببینید، من فکر می‌کنم این تعدیل در سیاست آمریکا یه فرصتی که این فرصت باید مورد استفاده بهینه قرار بگیره و مذاکرات سازنده‌ای در شروع بشه، چون می‌دونید صرف این که کسی وارد مذاکره بشه دلیل بر این نیست که تسلیم بشه. ایشون پیشنهادشون این که قبلا پیش شرطی بوده که اون پیش شرط رو برداشتن و خود دولت ایران هم از ابتدا میگفتش که آمادگی مذاکره بدون پیش شرط. حالا که این تعدیل در موضوع آمریکا انجام گرفته، منطق اقتضا میکنه ایران هم موضوع خودش رو تا حدودی تعدیل بکنه و وارد یک دیالوگ سازنده بشه برای حل مسئله، به خصوص در مورد تکنولوژی هسته‌ای.
فکر می‌کنید این تغییر موضع از سوی ایران چقدر محتمل باشه آقای دکتر؟
ببینید، من همونطور که ابتدا اشاره کردم، عرض کردم این یک فرصتی است که پیش اومده. بنابراین عقل سلیم اقتضا می‌کنه از فرصت‌ها استفاده صحیح و بهینه بشه و پیامدهاش رو هم باید در نظر گرفت. در صورتی که استفاده نشه یا با حسن استفاده روبرو نشه، خب برای اوباما هم فضا دستش خیلی باز نیست، چون ایشون از یک نویدی که دوران انتخابات داده و آغاز بعد از پیروزیش دستش باز برای رافروشمان یا فرض کنید گفتگوی سازنده. ولی در این حال وقتی که با عکس العمل متفاوت روبرو بشه، در معرض محدودیت ها و فشارهای از سوی کنگره، از سوی حزب جمهوری خواه که تا به حال در یک شوکی بوده و کم کم ظاهر میشه نگرش انتقادیش، و لابی های اسرائیل و غیره، بنابراین فضا برای اون تنگتر و تنگتر میشه و مجبور میشه که از اون دست و نیتی که داشته تا حدودی عقب نشینی کنه. این یک جنبشه. جنب دیگرش این است که اون یه مشروعیتی هم در این حال پیدا میشه که ادعا بکنه راه های مسالمت آمیز رو در پیش گرفته ولی استقبالی نشده، یعنی از نظر افکار عمومی جهانی دیگه به نفعش بسیج میشه، ولی ازا پیامدش هم برای ایران، اگر ایران متقابلا با یک تعدیدی در موضوع خودش از این پیشنهاد استقبال نکنه، پیامدهای مثبتی برای ایران در پی نخواهد داشت، بلکه برعکس شرایط رو برای اتخاذ تصمیمات سنگین‌تر فراهم میکنه. حالا خواه میخواد به صورت تحریم‌های گسترده تر باشه یا احتمالا نهایتا جلوس حساب احتمالات صرف توسط به استراتژی سخت افزاری.
آقای باوند، مسئله دیگری که آقای اوباما دیروز به اون اشاره کردن این بودش که پذیرفت که این کشور یعنی آمریکا در سرنگونی دولت دکتر مصدق در جریان کودتای 28 مرداد دست داشته. این مطلب رو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
ببینید، اشاره اون بود به خصوص به کوالیفای کرد، گفتش که در سرنگونی حکومت دموکراتیک دست داشته. بعدم ایران اقدام به گروگانگیری آمریکایی‌ها نمود. سعی کرد این دوتا رو یه برابری ایجاد بکنه، بگه آمریکا این اقدام علیه مسائل ایران یا حکومت دموکراتیک رو متوقف کرد، ایران هم دست خلاف حقوق بین الملل به گروگانگیری دیپلمات‌ها. این دو مسئله مربوط به گذشته میشه و اگر هر کدوم از اینا اگر بخوام بکنیم یه برابری نسبی، برابری گذشته رو باید پشت سر گذاشت و به آینده نگاه کرد و برای شد که مسائل مشکلات روز رو در طلب به اصطلاح حلش برای طرف جستجو رو.
داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران بود که به پرسش‌های امیر زمانی‌فر پاسخ می‌داد. ریچارد مورنینگ استار، نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور انرژی اوراسیا، روز پنجشنبه دیروز گفت در صورتی که روابط ایران و آمریکا عادی شود، ایران می تواند در اجرای پروژه نابوکو شرکت کند. خط لوله نابوکو قرار است گاز خاورمیانه و منطقه دریای خزر را از طریق ترکیه به اروپا برسونه و از وابستگی اروپا به گاز روسیه کم کنه. ایران بعد از روسیه دومین منبع گاز جهان را داره و ترکیه خواستار پیوستن ایران به پروژه نابوکو است. در این باره حسین آریان گفتگوی انجام داده است با نصیر شیرخانی، کارشناس امور انرژی در لبنان، و نخست از او پرسیده است آیا ایران اساساً میتواند به اجرای این پروژه کمک کند در حالی که برای مصارف داخلیش از خارج گاز وارد میکنه؟
مشکلی که پروژه نابوکو داره اینه که از دو جا میخواد گازشو تامین بکنه، یکی ایران و یکی عراق. مشکلی که در ایران هستش اینه که با وجود ذخایر عظیم گاز در ایران، این ذخایر متاسفانه کارهای عملیاتی انجام نگرفته که حوزه های گازی رو توسعه بدن و گاز رو تولید بکنن، و به خاطر همینه که در ایران کمبود گاز وجود داره. یعنی بیشتر از اون مقداری که به ترکیه صادر میکنه از ترکمنستان وارد میکنه. به خاطر مخالفت های آمریکا، شرکت های غربی هم زیاد مایل نبودن که در ایران سرمایه گذاری هنگفتی بکنن و این منابع گازی رو توسعه بدن. در نتیجه این مشکلات در آینده هم وجود خواهد داشت، چون روابط ایران و آمریکا شبانه که درست نمیشه. این یه مشکلی داره. مشکل دیگه که نبوکو داره اینه که یک قراردادی با چند تا شرکت در عراق امضا کرده که این شرکت‌ها الان روی حوزه‌های گازی کار می‌کنن که در منطقه کردنشین، یعنی خاک دولت خودمختار کردستان هستش، و این قراردادها هم از نظر دولت مرکزی عراق غیر قانونیه. در نتیجه میشه گفتش که حکومت مرکزی عراق به این سادگی‌ها مایل نخواهد بود که از اون منابع گازی که وجود داره الان داره روش کار میکنه به اروپا گاز صادر بشه، چون اول باید مشکلات که این شرکت ها دارن با دولت مرکزی حل بشه، دوم این که باید خود عراق الان نیازمند گاز برای مصرف داخلی. در نتیجه اینم یه مشکل دیگه است. من فکر نمی کنم که حتی اگر مثلا آمریکا بیاد خالفتشون کم کنه، اروپا خیلی مایله که این پروژه را بیفته، فکر نمی‌کنم آینده خوبی داشته باشه و امکان اجرا شدن این پروژه بسیار کمه، با توجه به اینکه پروژه‌ای که از روسیه خواهد اومد الان پیشرفته هستش.
در همین رابطه به نظر میرسه که این پروژه به مراتب از نظر اجرایی جلوتر از ناباکوست. فکر میکنید که بازم اینجا روسیه پیشدستی بکنه و در این حال برای پروژه ناباکو عرضه کننده زیادی وجود نداره که بتونه گاز بده به این لوله که به اروپا انتقال پیدا کنه؟
مشکل ناباکو نبودن گازه، یعنی منابع گازی که باید این پروژه رو تامین بکنن گفتم در ایران و عراق هستش، یعنی در جای غیر از این دو کشور گازی وجود نداره و هر دو تاشون مشکل آفرین هم برای ناباکو. ولی از نظر شبکه توزیع گاز مشکلی نخواهد داشت، یعنی اون شبکه توزیع رو دارن ولی مشکلشون اینه که نبود گاز، یعنی سرچشمه گاز ندارن، یعنی اون سرچشمه گازی که الان دارن روش کار میکنن آیندهشون خیلی مشخص نیست، یعنی روشن نیستش که چی میشه اصلا. عمل ایران الان سالهاست میخواد به فرض گاز صادر کنه ولی تا حالا عملا هیچ کاری نتونست انجام بده متاسفانه.
با این حساب وابستگی اروپا به گاز روسیه به نظر میسته که برای سالها ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه تمام کوشش اینا اینه که این وابستگی خودشون به روسیه کاهش بدن.
من الان یه رقیب دیگه برای روسیه پیدا شده به اسم قطر. قطر الان در شرف اینه که حدود 77 میلیون تن الانجی در سال صادر بکنه، یعنی الان که من دارم با شما صحبت میکنم حدود 40 میلیون تن صادر میکنه، ولی تا آخر سال آینده تقریبا تولید الانجی در قطر دو برابر میشه، یعنی 77 میلیون تن میشه، و چون الان تقاضا برای گاز کم هستش و این تولیدی که از قطر وارد بازار خواهد شد به صورت دراز مدت فروخت نشده، در نتیجه یک مقدار زیادی از این گاز در اروپا خواهد رفت، من جمله انگلستان که در کشور ویلز یک ترمینال درست شده که الان گاز قطر رو از ماه پیش قطر شروع کرده به فرستادن گاز به اونجا. در نتیجه اون گاز در اونجا ذخیره میشه، انبار میشه و از اونجا وارد شبکه اروپا میشه. یعنی اومدن قطر به عنوان یک رقیب روسیه الان مطرح هستش. الجزایر هم داره تولید گازش رو زیاد میکنه، در نتیجه از اون طریق هم میشه گفتش که باز اروپا میتونه بیشتر از گاز الجزایر استفاده بکنه که وابستگیش تا حدی به روسیه کمتر بشه.
نصیر شیرخانی کارشناس امور انرژی در لبنان بود که به پرسش‌های حسین آریان پاسخ میداد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund all the Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
میرحسین موسوی یکی از نامزدهای اصلاح طلب و محسن رضایی یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری ایران دیشب در یک مناظره تلویزیونی برنامه‌های اقتصادی خودشون رو تشریح کردند. در این حال این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری از جنجال در دومین مناظره تلویزیونی که پریشب برگزار شده بود انتقاد کردند. بهروز کارونی.
سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ایران پنجشنبه شب میان میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد انجام شد. در ابتدای این برنامه تلویزیونی محسن رضایی با انتقاد از روند مناظره میان میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد گفت این مناظره نبود بلکه مناقشه بود و بحثا باید بر این اساس باشد که برای آینده چه کار می‌خواهیم انجام دهیم. وی گفت برای ساختن آینده ایران باید از چرخه فقر سیاسی بیرون بیاید.
چرخه فقر سیاسی این است که ما عمدتا فقط به نسل اولی های انقلاب اکتفا بکنیم و ظرفیتی برای ورود این همه نیروی عظیم جوان به صحنه اداره کشور فراهم نکنیم.
آقای رضایی با بیان این که نامزدها باید برای آینده کشور برنامه ارائه دهند گفت هر نامزدی برای تصدی مقام ریاست جمهوری باید نظریه، برنامه و توان اجرایی داشته باشد و افزود خواهان انقلاب اقتصادی، تحول در فرهنگ و اصلاح سیاست خارجی کشور است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت در بعد سیاست خارجی ما نباید عزت خود را با نان بفروشیم. ما می توانیم در جهان با عزت باشیم ولی در عین حال تعامل سازنده با دیگر کشورها داشته باشیم. میرحسین موسوی نیز در ابتدای سخنان خود متن درباره مناظره چهارشنبه شب خواند و گفت که برای حفظ کرامت انسان، رعایت ارزش‌های اخلاقی در حکمرانی، توقف رشد خرافات و جلوگیری از ارائه آمار کذب، شفافیت فعالیت‌های حکمرانان و پیشرفت و توسعه پابرس انتخابات گذاشته است. وی گفت نمیتواند برای دفاع از خود نام مردم را ببرد، با آبروی آنها بازی کند و اسرار کشور را فاش کند. آقای موسوی با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد گفت چهارشنبه شب اصول اخلاقی نادیده گرفته شد و به بدترین وجه به افرادی که در جلسه حاضر نبودند اتهام‌هایی وارد شد و به جای پاسخگویی مظلوم نمایی شد. اشاره این نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری به سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در مناظره با او و متهم کردن اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان، غلام حسین کرباسچی شهردار سابق تهران، پسر علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر سازمان بازرسی رهبر ایران به فساد اقتصادی و ثروت اندوزی بود. میرحسین موسوی در بخش دیگری از نامه خود گفت که با برنامه پابرس انتخابات گذاشته است و افزود قانون‌گرایی نیاز به اصلاحات حقوقی دارد که نمی‌توان یک شبه آن را انجام داد.
قانونگرایی یکی از اهداف اصلی من است. بدون قانونگرایی عدالت و آزادی تحقق نمییابد. آزادی تبدیل به هرج‌ومرج و عدالت تبدیل به استبداد و فساد میشود. قانونگرایی نیاز به اصلاحات حقوقی دارد. اصلاحات حقوقی را نمیتوان یک شبه انجام داد. بعضی از امور را فورا میتوانم انجام بدم. مثلا توقف ستاره دار شدن دانشجویان، استیفای حقوق آنان، لغو سهمیه بندی دانشجویان دختر، پایان دادن به خویشاوند سالاری در نظام داری، برخی اصلاح دیگر نیازمند هماهنگی و تعامل با سایر قواست.
وی وعده داد که در صورت انتخاب شدن برای اجرای قوانین، معاونت حقوق بشر و شهروندی را در دولت خود ایجاد می‌کند. مجری برنامه مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات در پایان مناظره میرحسین موسوی و محسن رضایی اعلام کرد که نامزدهای دیگر یعنی محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی که از آنها در این مناظره نام برده شد فرصت پاسخگویی خواهند داشت. به نظر می‌رسد اشاره مجری برنامه به انتقاد آقای موسوی و رضایی از محمود احمدی نژاد بود که در مناظره پنجشنبه شب عملکردش مورد انتقاد قرار گرفت. قرار است مناظره تلویزیونی دیگری روز شنبه میان محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی برگزار شود.
بهروز کارونی بود. رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران گذشته از حاشیه‌ها و واکنش‌های گسترده‌ای که در داخل برانگیخته به حیطه سیاست خارجی ایران هم کشیده شده. در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر عذرخواهی لندن در قضیه بازداشت ملوانان بریتانیایی، وزارت امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه گفت هیچ گونه معذرت‌خواهی از تهران صورت نگرفته است. مهرزاد پدرام با توضیحات بیشتر.
در پی اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مناظره تلویزیونی خود با میرحسین موسوی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر عذرخواهی تونی بلر از ایران در جریان دستگیری ملوانان بریتانیایی لندن اظهارات رئیس جمهوری ایران را تکذیب کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا که نامی از وی برده نشده است به بخش فارسی بی بی سی گفت در پی ماجرای بازداشت ملوانان مکاتباتی میان سفارت بریتانیا در تهران و مقام‌های ایران رد و بدل شد. به هر حال عذرخواهی در این مکاتبات نمیتوانست معنایی داشته باشد چون اصولاً این ماجرا در آبهای ایران اتفاق نیفتاد. محمود احمدی نژاد در مناظره انتخاباتی چهارشنبه شب خود با میرحسین موسوی پس از اینکه در مورد نحوه عملکرد دولت درباره دستگیری ملوانان بریتانیایی از سوی رقیبش مورد انتقاد قرار گرفت، گفت که در جریان دستگیری ملوانها تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا از ایران عذرخواهی کرد. میرحسین موسوی از رقبای اصلی محمود احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی خود با رئیس جمهوری ایران ضمن متهم کردن دولت او به اسطوره پردازی و خیال پردازی در سیاست خارجی به ماجرای دستگیری ملوانان بریتانیایی در سال 2007 پرداخت. میرحسین موسوی در این مناظره گفت ما اول گفتیم اینها باید اعدام بشوند، چرا آمده اند در سرزمین ما؟ یک بحران بزرگ جهانی ایجاد کردیم، بعدا هم تصمیم گرفتیم به تن آنها کت و شلوار بپوشانیم و بعد رئیس جمهور از آنها خداحافظی کرد و با یک مراسم که حتی برای ترانه کشورهای دیگر هم انجام دادیم آنها را راه انداختند و رفتند. پس از نهیبی که از انگلستان داشتیم، محمود احمدی نژاد با رد انتقادهای میرحسین موسوی گفت آقای بلر کتباً نامه داد، عذرخواهی کرد و گفت ما سیاستمان در رابطه با ایران را عوض خواهیم کرد. این سند الان در وزارتخانه موجود است. پایان نقل قول. نیروهای مرزی ایران تقریبا 2 سال پیش 15 ملوان بریتانیایی را دستگیر کرده و اتهام آنها را عبور از مرز عنوان کردند. تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا با رد ادعای مقام‌های ایرانی مبنی بر عبور از مرز این ملوانان خواستار آزادی هرچه سریعتر آنها شده بود. تونی بلر در آن هنگام به ایران هشدار داده بود که اگر این ملوانان از راه‌های دیپلماتیک آزاد نشوند این جریان وارد فاز دیگری خواهد شد. پس از این ماجرا و آزادی ملوانان بریتانیایی، روزنامه تایمز لندن در تاریخ 17 آوریل اطلاعاتی از وزارت دفاع بریتانیا منتشر کرد که در آن برخلاف اظهارات پیشین مقام‌های بریتانیایی گفته شده بود که ملوانان بریتانیایی در آب‌های شناخته شده بین‌المللی عراق دستگیر نشدند.
مرزاد پدرام گزارش می‌داد. هفته گذشته در مراسمی راه آهن شیراز تهران افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. خبرگزاری نیمه رسمی فارس که از حامیان دولت محمود احمدی نژاد است در گزارشی به نقل از وزیر راه و ترابری نوشت که راه آهن اصفهان شیراز 1 سال زودتر از موعد مقرر به بهره برداری رسیده است. در همین حال چند سایت خبری با گرایش های مخالف دولت این اقدام رو امری در جهت تبلیغات انتخاباتی و پروژه رو ناتمام خواندند که استفاده از اون جان مسافران رو به خطر خواهد انداخت. مسعود مهاجر، کارشناس امور حمل و نقل و ترابری در تهران، در گفتگو با نازیه عظیما میگوید این پروژه در واقع دیرتر از موعد مقرر به بهره برداری رسیده است. مسعود مهاجر:
راه آهن اصفهان شیراز قرار بود اول مهر ماه سال گذشته افتتاح بشه، بعد این به تاخیر افتاد، به دهه فجر سال 76 یعنی اوایل بهمن حواله داده شد و آخرین وعده‌ای که وزیر داده بود این بود که مسافران نوروزی با این قطار به مقصد خواهند رسید. بنابراین اگر ما 1 سال اخیر رو نگاه کنیم، این پروژه نه تنها زود افتتاح نشده بلکه دیرتر هم افتتاح شده.
گفته میشه که افتتاح این پروژه در واقع یک جنبه تبلیغات انتخاباتی داره، آیا به نظر شما این صحیحه؟
من فکر میکنم که این میتونه که درست باشه، به خاطر اینکه ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جدیدی هستیم، بنابراین رئیس جمهوری که داره میره قطعاً ترجیح میده که پروژه هایی که به آخر تقریبا رسونده اینو زودتر تکمیل بکنه و تحویل بده بره و یک یادگاری از خودش بذاره. من فکر میکنم که تا اینجاش ممکنه که درست باشه که این پروژه بود که با انتخابات ارتباط داشته، ولی اینکه روی نتیجه انتخابات تاثیر بذاره با این حتی پنجاب پیرت باشه من هیچ مینان زیادی ندارم.
نکته دیگه اینه که کسانی که میگن که این طرح زود هنگام افتتاح شده بر این نکته تاکید میکنن که این باعث میشه که جان مسافران به خطر بیفته. آیا شما هم چنین نظری دارین؟ در
نه، من فکر میکنم که مجریان ایرانی یعنی پیمانکاران ایرانی در این 2 دهه اخیر نشون دادن که مجریان خوبی هستن. پروژه‌ای که ما داشتیم چه در راهسازی، چه تونل سازی، چه متروی تهران، ما در 20 سال اخیر هیچ مشکلی در بهره برداری از تأسیساتی که به وسیله پیمانکاران ایرانی ایجاد شده نداشتیم. و میدونید که دولت خودش مجری راه آهن نیست، بلکه راه آهن همه زیرسازیش، ریل گذاریش و نصبش، همه چیزش به عهده بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری داخلی است و چنین چیزی تقریبا امکان پذیر نیست که از شرکت‌های خواسته بشه که اینو بدون رعایت ضوابط ایمنی و با استاندارد پایین درست بکنن. اینکه یک خط ریلی جدید قطعا ممکنه آماده بهره برداری کامل نباشه، این چیز درستیه. در همه جای دنیا مسیرهای که جدید میکشن اینا نشست میکنن به اثر عبور قطارهای سنگین و یا گذر زمان، بنابراین فرصتی داده میشه به ریلها که جابجا بشن و اصلاح بشن. من فکر میکنم که از این مسیرم مثل معمول به صورت آزمایشی با قطارهای سنگین باری بهره برداری خواهد شد، بعدن تبدیل به قطارهای مسافری میشه و این چند قطار که در مراسم افتتاحی راه میفته این در حقیقت یک بهره برداری سمبولیک هست. من فکر نمی کنم که ادامه داشته باشه.
مسعود مهاجر بود که در مورد پروژه راه آهن اصفهان شیراز در مورد افتتاح این پروژه به پرسش های نازیه عظیما پاسخ میداد. و در فرصت کوتاهی که هست خواهش میکنم تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اگر ندارید یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. با این شماره تلفن شما میتونید نظراتتون در مورد مسائل مختلف رو با صدای خودتون روی پیامگیر ضبط کنید که بعداً در برنامه‌های مختلف رادیو فردا پخش بشه. شماره تلفن رو تکرار می‌کنم: 2042-02-21-12-41-13.